بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. خدمتتون عرض کردیم که ما تو مرحله اول مسئله شناسی رو کم کار کنیم. خود مسئله شناسی یه سری مراحلی داره. موضوع شناسی رو مطرح کردیم. میرسیم به محمول شناسی. تعبیرناش هم تا اونجایی که بود بررسی کردیم. سلام علیکم. بله. میرسیم به محمول شناسی. خب محمول شناسی مباحثش چندان تفاوتی با موضوع شناسی نمی کنه، مگر این تفاوت که معمولا و غالبا محمول مسائل فقهی حکمه، لذا ما یه سری توجهاتی باید تو فهم حکم داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید حکم ما جوازه. خب ما یه بررسی باید بکنیم که این جواز، جواز تکلیفی مراده یا جواز حکمی مراده. مثلا به شما میگن که آقا معامله ربوی حرام است، این حرمت تکلیفی مراده یا حرمت وضعی مراده؟ یا میفهمند یه چیزی واجب است، خب شما باید بررسی کنید که مثلا این وجوب تعینیه یا تأخیریه، عینیه یا کفایه. اقسام احکامی که در مورد اون هست رو باید روش در نظر گرفته بشه. یا به شما میگن که آقا مثلا حیازت موجب ملکیت. ما یه بحثی داریم که آقا اصلا این ملکیت چیه؟ مثل مراحل موضوع شناسی ممکنه یه برخی مراحلش به دردمون بخوره. مثلا فرض کنید فرق ملکیت و حق، باید بررسی کنیم تا معنای ملکیت بیشتر برای اون مفهوم بشه. اون مراحلی که تو موضوع شناسی گفتیم اینجا ممکنه به درد بخوره. اضافه بر اون باید بررسی کنیم آقا این ملکیت مثلا ملکیت مستقره یا ملکیت متزلزله یا یه ملکیت دیگه است. اینها رو باید مد نظر قرار بدیم. خب برای این محمول شناسی، البته محمول شناسی انواع دیگه هم داره که من توی تمرین ها تو جزوه بود، تو تمرین هم تمرین میکنیم دیگه، من تکرار نمی کنم. خب بله بریم جلو. حالا نگاه کنید، الان شما مورد اول، تمرین اول، سوال ما اینه آیا به یه قراری دارای اشکال است؟ خب این سوال شما محمول این مسئله رو بر من تبیین بفرمایید. ممکنه بگیم این داره اشکال است، یعنی بطلان وضعی، یعنی آیا به قراری باطل است وضع، یا گزاره رو یکم تغییر بدیم، آیا شرط صحت بی مثلا فقدان قرار است؟ این با یه دقت کوچیکی به دست میاد. تسریس نکنید، صراحت مسئله این نیست که من حکمم یه دارای اشکال است، اما خب شما دیگه بلدید یکم دقت کنید میفهمید این داره از حکم وضعی سوال میکنه. محمول ما یه حکم وضعیه، بطلان وضعی. خب تو اول بحث گفتیم جانم، اول باید من بدونم میخوام در مورد مثلا جواز تکلیفی بحث کنم یا جواز وضعی. نه، مسئله ای که علما مطرح کردن یا شما خودتون میخواید مطرح کنید. نکنید یه بار از مسئله رو ابداعی خودمه. خب خودم مثلا میدونم مرادم، درم بحث میکنم که آقا این جواز تکلیفی داره یا نه. خیلی وقت مسئله ابداع من نیست، مسئله علماست، مسئله متخصصین علوم دیگه است. مسئله رو برام مطرح میکنن. شما این میشید مکاسب میخونید، مسئله هایی که مطرح میشه ابداعی شما که نیست، مسائلی که علما مطرح کردن. باید آره اون مسئله رو من باید بفهمم، علما که مثلا میگن جایزه است چی مرادشونه. که خب مثل همون مراحل موضوع شناسی هم میشه ازش فهمش رو به دست آورد. معمولا محمول رو با بررسی کلمات علما، اقوال، ادله، لوازم حکم، اینها میشه به دست آورد که تقریبا همه اینا رو تو بحث موضوع شناسی هم مطرح کردیم. وقتی بررسی میکنیم از ادله میبینیم نه اینا دارن از جواز تکلیفی، برای جواز تکلیفی دلیل میارن مثلا. یا مثلا این سوال آیا به قراری داره اشکال است، وقتی اقوال میخونیم تو اقوال بحث بطلان اومده مثلا. خب یا مسئله بعدی، آیا مرتد فدری محدور الدم است؟ طهارت محدور الدم، جواز تکلیفی قتل، قتل مرتد فطری جایز است یا نه؟ جواز تکلیفی محمول من جواز تکلیفی حکم بود. بعد موضوع هم این ظاهر مسئله اینه که موضوع مرتد فطریه، اما ممکنه با دقت شما بگید موضوع قتل مرتد فطریه. آره اون بحث طهارت و نجاست یه چیز دیگه است. خب آیا به معتاد جایز است؟ این ای ما گفتیم جواز تکلیفی جواز وضعی، اشتباه نکنید، جواز اینجا در مقابل لزومه، اصل در معاملات میگن لزومه، اینجا میگن جایزه، مثل هبه که جایزه. بازم ما با یکم تتبع تو کلمات علما میفهمیم منظورشون چیه. مثال بعدی، چون اجماع داریم، آره چون اون محل بحث نبوده، درست میفرمه، چون اون احتمالم قابل طرحه، اما چون که همه قائل بودن محل بحث نبوده. این سوال آقا محمول این سوال چیه؟ اصلا این سوال سوال فقهیه؟ خود موضوع شناسی مسئله مون میتونه باشه؟ خب حالا شما بفرمایید آقا محمول این مسئله من چیه؟ این مسئله من رو به موضوع و محمول تفکیک کنید و محمولش رو به من بگید. موضوع میگید آقا استعاضه کسری است مثلا، محمولش چیه؟ این که میشه مثال بعدی ما. خب نه خیلی روشنه این مثال اون مثال نیست، خدا وکیلی هنو نرسیدیم به مثال بعدی. چی؟ نه نمیگه استعاضه کثیر چیست، محمول من کدام است؟ سوال اینه. اشکال نداره، این مسئله هست یا نه، اینی که من اینجا نوشتم فقیه باید تعیین کنه مستعاضه کثیر کیست یا کسی دیگه؟ پس کار فقیه دیگه. آها کی گفته مسئله فقیه میشه حکمه؟ مگه ما توی اینجا اجازه رفتیم جلو بزنم برم عقب؟ جنبشتیم معمولا، خط سوم، معمولا محمول در مسائل فقهی حکم شرعی است. برای چی اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه الان میرسیم به این سوال. این سوال شما میگید آقا فقیه باید انجام بده، سوال فقهیه، مسئله فقهیه، اما محمولش حکم نیست، قبوله. مسئله شما خب بهتر شد، در این قدم قدم میریم جلو.
ما میخواییم بدونیم که استفاده باید چه شرایطی باشیم استفاده کسی رو صدق بکنه.
صدق بکنه دیگه
نشانه ها شرایطی
اون
که
ما احکامش رو به خاطر
اون احکامش مجبور موضوعش رو بشناسیم، به خاطر فقهی باشه. آره.
ولی خود
استاد
کسی
به
چیز حکم استدلال
فقهی
چون
حکم فقهی فقط یه، ولی سوال فقهی، مسئله فقهی هست یا نه؟ آها. این مسئله فقهی دیگه. اشکال نداره. همین مسئله فقهی یه موضوع داره، یه محمول داره. درسته؟ محمولش چیه؟
خود استاد محمول احکام کسی
یکم بیشتر توی
روایت اومده این استاقمون
هست یکم داره بهتر میشه.
استاقه شرقی هست، استاقه کسی میگه
یکم باز بهتر شد. بریم جلو یه قدم مونده، البته نمیدونم شاید هم چند قدم.
شیخ انصاری هم در تایید حرف شما، شیخ انصاری هم فقط روایت اومده که در افتاقی یه شورا فقیه هسته الان که مسائل فردی را به دست نداره موضوعات مصمبته را وزیفه فردی میدونه برای اینکه موضوعات مصمبته هم همون چیزاتی که نیاز به تلاش مصمبت میدونه تلاش فردی میدونه اینجوری نیستش که ازامن همچه خوش شنفتی
میدونه. بله روشنه دیگه، ما تو هر مسئله فقهی رو فقی باید تشخیص بده موضوعش چیه. مثلا وجوب قصر، نماز شکست، فقی باید بررسی کنه موضوعش چیه دیگه. موضوعش مسافری که 8 فرسخ بره، مسافری که 4 فرسخ بره، مسافری که قصر داشته باشه، مسافری که قصر نداشته باشه، موضوعه. ما فقی باید تعیین بکنه چی. اینکه میگن موضوع شناسی کار فقی نیست، این داستانش یه چیز دیگه است. بله مصداق تطبیق خارجی آره، ولی فقیه باید به شما بگه آقا وجوب رفته روی چی، نماز شکسته رفته روی چی، نجاست رفته روی چی، موضوع نجاست. به هر حال خب اینجا میگید آقا مثلا مسئله ما اینه، میخواییم ببینیم اصطلاح استحاضه کثیره در شریعت، چون یک آره یک اصطلاح شرعیه دیگه، به چه حالت و خصوصیتی اطلاق شده؟ تو روایات چه معنایی از اون اراده شده است؟ حکم محمول ما اینجا حکم نیست، ولی خب مسئله فقهی. حالا میریم بعدی جانم، همین که عرض کردیم استحاضه کثیره در شریعت به چه معنایی اطلاق میشود؟
موضوع.
درسته، من میخوام این مسئله رو باز کردم دیگه، موضوعشو از محمولش تفکیک کردم. الان ما یه ذهنیتی نسبت به محمول پیدا کردیم و دیدیم تمرین این مثال رو مطرح کردیم که یک مسئله فقهی داریم که محمولش حکم نیست. ممکن اصلا پایان نامه شما بنویسید، یه تحقیقی بنویسید فقط در مورد این باشه که استحاضه کثیره چیه، اصلا ناظر به حکم بحث نکنید، ولی این رساله شما یه رساله فقهیه. درست میفرمایید شما، ولی میخوایم همینو بگیم که گاهی وقتا یک مسئله فقهی مسئله فقط موضوع شناسیه، من کاری به حکمش ندارم، این قابل فرضه. یا مثلا فرض بفرمایید حالا نمیخواد بریم جلو، همه اصطلاحا اینجوریه دیگه، همه دیگه. استحاضه کثیره چه احکامی دارد؟ محمولش چیه؟
برای نماز دوزی مطابقه میتونه یعنی باید مسجد بشین نشین حکم تکلیفی رو وزنی کنه و از تکلیفی رو ما میتونه.
خب سوال اینی که شما گفتید معمول این مسئله است یا مسائل دیگه؟ محمول این مسئله چیه؟ اختصاصی
خودش یه احکام
نگفته چی؟ خدمتتون عرض بکنم که در حقیقت تو ذهن شما اومده که آقا اصلا این چه احکامی دارد، به شکل مجمل و مبهم یه سوال از همه احکام تو همه زمینه هاست. توی این موارد که محمول ما به این شکل مقدار مبهمه، یا مثلا شما میگید آقا حاکم شهر چه وظایفی دارد مثلا، یا مثلا کسی که آرایشگری میکند چه احکامی دارد، چه وظایفی دارد، چه حرامهایی دارد، این مبهم، این محمول ایهام، ابهام داره. بله، برای اینکه ما این محمول رو خوب تعیین بکنیم، دقیق بکنیم، مبین بکنیم، همون راهی که اول به ذهن شما رسید درسته، یعنی باید این محمول و مسئله اول تجزیه بشه به مسائل ریزتر، بعد بگیم آقا محمولمون چیه، منطقیش اینه. پس بازم میگم اگه میگفتیم آقا مسائل فقهی اینجوری نیست که همون اولش باشه آقا خدمتتون عرض کنم که بیع ربوی مثلا حرام تکلیفی است یا نه، همه مسائل فقهی که اینجوری نیست. یا مثلا شما این مسائل الان مستحدثه یا فقه نظامی که مطرح میکنن، آقا نظر اسلام در مورد تربیت چیست؟ در تربیت، آره، در تربیت باید چه اموری را لحاظ کرد؟ خیلی مبهمه، اینو باید ریزش کرد اول. خب حالا ریزش بکنیم، فرمودن اول بگیم آقا مستحاضه کسره مثلا در مورد نمازش مثلا چه احکامی داره، اینم ریزترش کنیم. مثلا مستحاضه کسره برای نماز باید غسل بکنه یا باید وضو بگیره یا باید تیمم بکنه، میدونم چند بار باید وضو بگیره، چند بار باید میریم در مورد روزش، مستحاضه کسیره اصلا روزه برش واجبه، میشه محمول ما میشه مثلا وجوب تکلیفی. بعد میای میگیم که آقا مستحاضه کسیره مثلا برای صحت روزش غسل شرط صحت روزشه یا نه، صحت روزه شد حکم وضعی، من در مورد شرط صحت دارم بحث میکنم. وقتی اینو تفکیکش بکنیم محمول ما مبین و روشن و واضح میشه. یا مثلا مستحاضه کثیره آیا قرآن خوندن براش جایز تکلیفی هست یا نه، مخصوصا آیات سجده دار. خب وقتی این تجزیه و تفکیک شد مسئله خیلی واضح میشه، محمول خودشو نشون میده. خب بریم بعد. عده طلاق زنی که حیض میبیند و باردار نیست چقدر است؟ محمولش چیه؟ اون که موضوع مثلا مدت زمان، مثلا مدت زمان عده‌ای که در شریعت قرار داده شد، و ما هم میدونیم مثلا این مدت زمان به معنای این است که مثلا ازدواج در این مدت براش حرامه یا باطله. خب من میتونم بگم مثلا اینه، اون مدت زمان خدمتتون عرض بکنم که مقدار زمانی که مثلا ازدواج این زن با غیر باطل است، بازم نگاه کنید سوال از مدت زمانه، از چقدره، چه زمانی است، این حکم به اون معنایی که تو ذهن ماست سوال نیست. البته خیلی از این مسائل رو میتونیم ما به حکم برگردونیم، اما ضرورتی نداره. خب این مثالا رو باز انتخاب کردیم برای اینکه انواع و اقسام، یه مقدار با انواع و اقسام محمول ها و مسائل فقهی بیشتر آشنا بشیم. البته اینا خیلی کار میبره دیگه. ما فعلا داریم یه کاشنایی خیلی مختصری پیدا میکنیم، یه تمرین خیلی مختصری داریم انجام میدیم، هم تو موضوع شناسی، هم توی این بحث، هم بحث‌های بعدی. کارهای عمیق‌تر و جدی‌تر و اینها خیلی مفیده و البته زمان بره که فعلا زمینش بره ما نیست. بسیار، این بحث موضوع شناسی و محمود شناسی تموم شد. اما برای فهم مسئله گاهی وقتا نیازه که شما محمول مسئله رو گاهی وقتا نیاز شما پیشفرض‌های مسئله رو هم تشخیص بدید. یه مسئله بر اساس یک پیشفرض‌هایی ممکنه شکل بگیره، بر اساس یک پیشفرض‌های اصلا اون مسئله شکل نگیره، اصلا به وجود نمیاد اگه من یه پیشفرض عوض کنم. مثلا فرض بفرمایید ما میگیم آقا زنی که شوهرش گم شده چند سالی، اصلا خبری ازش نیست، هیچ کس خبری ازش نداره، 4-5 ساله نیست، یه سوالی در فقه مطرحه که آقا این زن چجوری میتونه از اون شوهر طلاق بگیره. خب پیش فرض این مسئله میدونید این است که آقا ازدواج اقتضاء بقا با گم شدن شوهر به مدت طولانی دارد. اصلا اگر فرض کنیم اقتضاء بقا اصلا نداره، ازدواج خود به خود از بین میره، دیگه بحث طلاقش مطرح نمیشه، اصلا سوال به وجود نمیاد که این زن چجوری طلاق بگیره. یا من یه بازی مثال بزنم برای اینکه مسئله رو برای شما بهتر تفهیم بکنم. ما یه مسئله‌ای داریم تو فقه قدیم خیلی هم مطرح بوده که آقا میشه مکیل را ببخشید میشه موزون را با مکیل فروخت؟ فرض کنید برنج کیلویه، وزنیه، یکی به جای اینکه وزنی به شما بفروشه کیلی بفروشه، بگیم آقا من 2 کیل به شما میفروشم، بله با پیمانه، با این پیمانه میفروشم بهتون، هر پیمانه ای مثلا 100,000 تومان 50,000 تومان هر چقدر. سواله که آقا این درسته یا نه؟ خب بعضی ها میگن درسته، بعضی ها میگن درست نیست. حالا این مسئله تو ذهنتون داشته باشید، من پیش‌فرض مسئله رو براتون بگم. همه علما معتقدن موزون باید با وزن معامله بشه، موزون با غیر وزن معامله بشه باطله. با این حال همین آقایی که میگه موزون باید با وزن حتما باشه و الا باطله، میگه میشه موضوع رو با مکیل معامله کرد. یعنی چه جوری میشه؟ جزوه رو خوندید دیگه. جوابش اینه که این عالمی که میگه موضوع را میشود با مکیل معامله کرد، منظورش این است که ما مکیل رو اماره و نشانه از مقدار وزن بدونیم. اصلا نمیگه موضوع با مکیل معامله میشه، میگه مکیل این پیمانه به شکل متعارف مثلا 700 گرمه 1,200 کیلو. اونی که میگه پس نیاکنه، اصلا کل مسئله فرق کرد. سوال این نیست که میشه موزون رو با مکیل معامله کرد یا نه، سوال اینه موزون را میشود با مکیلی که اماره از وزن معامله کرد یا نه. خب کسی که اون پیش‌فرض از علما بدونه میفهمه مسئله چیه، یا مکیل اماره موضوع هست یا نه، وزن هست یا نه. اگه اون پیش‌فرض رو به من نگفته بودن، من ظاهر مسئله یه چیز دیگه اصلا میفهمیدم. خب با توجه به این مسئله حالا ما بیاییم این تمرین کنیم. آقا پیش‌فرض‌های این مسئله ها رو شما بر ما بفرمایید. پیش‌فرض مسئله اول چیه؟ تیمم با خاک کره ما در تنگی وقت یا فقدان آب صحیح هست یا فکر حالا
پیشنهاد
باید شما اصلا مسئله پاک کردی. قبل از این که یکی از عیبهایی که به حوزه میگیرن اینه، میگن آقا شما دست و دست میذارید یه مسئله به وجود میاد، بعد که فراگیر شد همه مردم مبتلا بن، بعد شما میگه ای داد بیداد من برم بحث کنم آقا این جایزه یا نه. قبل از این که شما پیش بینی میشه، آقا مثلا پیش بینی میشه در آینده فضای مجازی به کجا برسه، چی بهش میگن آقا فضای مجازی سه بعدی متاورس مثلا بهش میگه. قبل از این که اون حادثه به وجود بیاد شما باید حکمش مشخص کرده باشید یا نه. زندگی یک مجازی اصلا سه بعدی، طرف فکر میکنه تو این فضاست، فکر میکنه یا آدم اینجا نشسته، فکر میکنه داره غذا میخوره، فکر میکنه داره فکر میکنه این چه آدمی نیست، به شکل سه بعدی هم زندگی میکنه تو اون فضا. حالا به هر حال این معنی البته مختصرش. قبل از اینکه حالا فرض کنیم ما یکی میخواد روشن فکر باشه این مسئله رو حل کنه، پیش فرض مسئله چیه؟ اون که سوالشه شاید. آره خیلی ساده است، من یه مثال اول برای اینکه اول همش در برن ساده است، فقط برای اینکه یکم اون سوالشه تو جوابش تو استدلال اون باید بگیم مثلا خاک ما وجه الارضه، وجه الارض تیمون باش صحیحه، پس خاک ما باش تیمون صحیحه. اصلا نماز واجبه اونجا؟ اگه اصلا نماز واجب نباشه مثلا فرض کنید اونجا مثلا وقت نماز معنا نداره مثلا، و وقتی ما هم دلیلی نداریم جایی که وقت نماز معنا نداره نماز واجب باشه، ما چیزی که داریم وقت نمازی است که تو رو زمین فقط محقق میشه. خب مثلا این یا این باز این پیش‌فرض داره که حتی اگه نماز واجب باشه اونجا، نماز اونجا مشروط به طهارته. باز اگه مشروط به طهارت نباشه اصلا این مسئله به وجود نمیاد. حالا این پیش‌فرض ما، این سوال ما اینه که تیمم با خاک کره ما صحیحه یا نه. پیش‌فرضمونی که خب تیمم وقتی صحیح و بطلان در موردش معنا داره که وضو معنا داشته باشه و نشه وضو گرفت و تیمم کرد. خب وضو کجا صحیحه؟ برای نماز باشه. برای جانه؟ بفهمه چطور؟
مسئله
قبلی مثلا اون عوض کرده. آها نه ممکنه بگید آقا من با این پیش فرض و این مثال فهم بهتری از مسئله پیدا نکردم، میگم اشکال نداره، ما فقط داریم فعلا تو این مرحله پیش فرض رو تمرین میکنیم. ممکنه قرآن بخواد مس قرآن در اونجا مثلا بازم اشکال داره، ادله‌ای که میگم مس قرآن اشکال داره اطلاق داره، شما پیش‌فرض دیگه احسن بله. خب مسئله بعدی، اعطای گوسفند به عنوان زکات توسط خود مالک به فقیر، خود مالک اون گوسفند رو بره بده به فقیر، مسقط وجوب دفع زکات هست یا نه؟ متولی زکات خودش باشه. نه پیش‌فرض مسئله مون چیه؟ که اگه مثلا اون پیش فرض نباشه اصلا این مسئله شکل نمیگیره. بازم اینم خیلی ساده است، گوسفند زکات داره یا نه، فقیر مصرف زکات هست یا نیست، نه خیلی ساده است. ما اصلا مثال پیچیده فعلا اینجا نزدیم، بریم سراغ بعدی. همین دیگه. آیا سود بانکی خمس دارد؟ اون جوابشه، تو استدلالمون باید بیاریم، باید بیاریم که آقا سود بانکی مکسب است، مکسب خمس دارد، سود بانکی خمس دارد. پیش‌فرض که میگم اصلا اگه اون پیش‌فرض نباشه مسئله شکل نمیگیره. سود بانکی ارباح هست یا نه؟ نه تو اون گزاره صغرای استدلالمونه، سود بانکی اربا هست، اربا خمس دارد، سود بانکی خمس داره. کبرا پیشفرض نیست، استدلاله. کبرا استدلاله برای رسن به نتیجه. آره جای دیگه باید اثبات کنیم. پیشفرض مسئله جانا اصلا خمسی واجب است در اسلام. خیلی خوب، این دیگه ساده تر از این حرف ها. شما مالک سود بانکی میشوید یا نمیشوید؟ اگه مثلا معامله باطل باشه یا شما مالک سود بانکی نشید، اصلا بحث پیش نمیاد که آقا شما خمس باید بدی یا نه. من که مالک نشدم که خمس بدم. خب ولی این پیشفرض مهمیه دیگه، چون که شما مسلم گرفتی طرف تو ذهنتونه که خب مالک شده دیگه. میخوام بگم نه، اتفاقا این چیزایی که بعضا ما تو ذهنمون مسلمه ممکنه جای علامت سوال داشته باشه. اصلا کی گفته این آقا مالک شده؟
پیشفرض ها یعنی سوال
پیشفرض یک گزاره ایست که اگر شما اون رو تصدیق نکنید اصلا سوال و مسئله شکل نمیگیره. مثل همینجا که عرض کردیم، اگر شما بگید سود بانکی اصلا طرف مالک نمیشه، اصلا چیزی نمیشه. آره اتفاقا وقتی شما پیشفرض ها رو روشن کنید، ممکنه بگید قبل از اینکه من این سوال رو باید بررسی کنم، باید اون پیشفرزه رو حلش کنم. یه مسئله جدیدی برام شکل
میگیره. مسئله
آره، خدا وجود دارد و باید به خدا اعتماد کرد و خدا راستگوست و اینا بحثای چیزش، نه همون پیشفرزای فقهی منظور. ولی اگه خدای وجود نداره خمس کجا بود؟ نمیدونم. عرض کردیم پیشفرض‌های فقهی که الان بله. خب نکته بعدی که باز تو مسئله شناسی به درد اون میخوره، ما گفتیم آقا موضوع رو شناختیم، محمول هم شناختیم، پیشفرض‌ها رو مثلا بررسی کردیم. بحث بعدی ارتباط و تفاوت مسئلمون با مسائل مشابهه. یه مثال بزنیم. مثال میگن آقا میخواید شما قاعده فراق رو اگه بخواید خوب بفهمید یا قاعده تجاوز رو بخواید خوب بفهمید، تو وقتی این دوتا چون با هم نزدیکن، ارتباط دارن، تفاوت این دوتا رو برای شما بگن، خوب این دوتا رو میفهمید. یا آقا قاعده فراق هنگام شک در، بعضی ها میگن البته همه قبول ندارن، بعضی هنگام شک در صحت عمله و بعد از تجاوز و تموم شدن خود اون مرکب، کل اون مرکب، قاعده فراق تو اجزا جاری نیست. اما قاعده تجاوز تو شک در صحت، نه اصل وجود جزئه، نه صحتش، و بعد از تجاوز از جزء در اونجایی که شما عملتون یه عمل مرکبی. خب وقتی که بیان این دوتا رو با هم مقایسه کنن، این دوتایی که شبیه بودن، تفاوتش رو برای ما بگن، این خیلی بهتر برای من دوتا مسئله رو روشن میکنه. الان من خیلی ذهنیت بهتری نسبت به قاعده فراق و قاعده تجاوز پیدا کردم. یا مثلا فرض بفرمایید برای مسائل مشابه میگن آقا آیا سبی مسلوب العباره هست یا نه، اینو تو مکاسب داشتید. خب میگیم آقا این شبیه این است که بگیم آقا آیا عقد سبی باطل است. شبیه این مسئله است که بگیم شرط صحت عقد بلوغ است یا خیر. وقتی من این مسائل مشابه رو مطرح میکنم، از این مسلوب العباره بودن ذهنیت بهتری حاصل میشه، فهم بهتری از مسئله حاصل میشه. اگر اینا تفاوت دارن تفاوتشون رو بگم باز همینطور. پس مثلا مسلوب العباره بودن سبی، بطلان عقد سبی، شرطیت بلوغ برای صحت عقد، اینا یه مسائل مشابهی هن که جمعشون فهم بهتری از مسئله برای من حاصل میکن. و آخرین مرحله مسئله شناسی بحث تجزیه مسئله است. بکنید ما تو بحث موضوع شناسی و به تبع تو بحث محمول شناسی میگیم آقا شما صنوف و اقسام اینها رو اگه تصور کنید جمع بکنید ذهنیت بهتری از مسئله برای شما حاصل میشه. این شقوق مختلف در فرضی که دارای ادله متفاوتی باشند بهتر است برای جلوگیری از مغالطه و اشتباه به طور مجزا از همدیگه مطرح بشن. مسائل ما به مسائل جزئی تر تبدیل بشه. منظورمون چیه؟ یه مسئله مطرح شده تو فقه آقا متولی زکات که مقدارم در موردش صحبت کرد. متولی زکات شما وقتی تو موضوع شناسی تو مرحله 6 بود 5 بود اقسام و صنوفش رو بررسی میکنید میبینید که آقا ما یه متولی عزل زکات داریم که زکات رو جدا کنه. مثلا میگن آقا این 40 تا گوسفندت فرض کن یه گوسفندت شد زکات، یه گوسفند رو بیاره جدا کنه و وقتی جدا کرد دیگه زکات متعین بشه تو اون، دیگه اون 39 تا ملک تلقا خودش بمون بشه. لذا اگه بدون افراط و تفریط اون گوسفند یه دونه یه از بین رفت، از جیب این آقا نرفته، زکات از بین رفت. چه کسی متولی عزل زکات؟ یعنی این حق و داره که گوسفند رو جدا کنه، زکات در اون متعین میشه. دو، متولی جمع‌آوری زکات. کی حق داره زکات رو جمع‌آوری کنه؟ اینو خودش تصرف تو زکات دیگه، جمع میکنه نقل میکنه از این بر به اون بر میبره. سه، متولی مصرف زکات. کی حق داره تصمیم بگیره که این مال زکوی به این فقیر داده بشه یا به این فقیر، یا اصلا به فقیر داده نشود باهاش موشک بسازیم، باهاش جاده بسازیم، یا باهاش مسجد بسازیم، یا تألیف قلوبته نمیدونم قلوبته بدیم به کفار. کی تصمیم میگیره و اون تصمیمش نافذه؟ میشه متولی مصرف زکات. خب وقتی ما تو مرحله موضوع شناسی اینها رو از هم تفکیک کردیم، تو این مرحله تجزیه مسئله میگیم اگه دلیل متولی از، متولی جمع‌آوری، متولی مصرف اینا دلیلاش فرق میکنه، خب بهتر این مسئله رو از هم تفکیک کرد. کلی نگید آقا متولی زکات کیست مسئله من اینه. نه، این درست نیست منطقه. شما بید مسائل رو یکی به یک از هم تفکیک کنید. یه مسئله متولی از زکات کیست، متولی مصرف زکات کیست، یا توی مرحله محمول شناسی اونجایی که محمولمون مبهم بود میگفتیم آقا حاکم شهر چه وظایفی دارد. خب اینم باید تفکیک کرد، مسئلمون رو تبدیل کرد به محمولهای روشن و مبین، جدا جدا اونا رو بررسی کرد و به شکل متعارف ادله اونها متفاوته. خب وقتی ادله متفاوته منطقا باید جداگونه بحث بشه. اگرم جداگونه بحث نشه این شقوق باعث مغالطه میشه و یه اشتباه میشه. من دیدم طرف اون همین مثال متولی زکات هم که اینجا نوشتیم به خاطر این بوده، عنوان متولی زکات رو اشتباهی، مراد علما معمولا متولی مصرف زکاته، طرف چون براش توضیح ندادن تفکیک نکردن از اساتید اینو متولی دفع گرفته، متولی جمع‌آوری گرفته بود، اصلا کل مسئله متفاوت شده بود، ادله اصلا بهش نمیخورد به مسئله، خیلی در هم قاطی شده بود و حسابی و از خراب شده بود. ولی اگه اینها تفکیک بشه، جدا جدا مبین روشن مسائل به شکل مفصل توضیح داده بشه، این مغالطه ها پیش نمیاد. خب و توی این مرحله وقتی شما مسئله رو تفکیک کردید، البته اینو بگیم ممکنه بعد از تفکیک شما بفهمید که من این محمول رو قبلا کار نکرده بودم، الان که تفکیک کردم این محمول ایجاد شد یا این موضوع ایجاد شد، نیاز است که برم دوباره کار موضوع شناسی و محمول شناسی بکنم. آره گاهی وقتا لازمه. بعد از تجزیه مسئله گاهی وقتا شما یک مسئله به مسئله جدیدی میرسید که خود اون مسئله نیاز به بررسی موضوع شناسی و محمول شناسی داره. خب بهترین تفاوتش اینه. آره اگه ادلهشون یکیه، مثلا فرض کنید تفکیک میخوایم بکنیم، آقا بیع خون، بیع خون انسان با بیع خون غیر انسان از هم تفکیک کنیم، اگه ادلهش یکیه تفکیک و تجزیه اینجا منطقی نیست. شما یه دلیل داری مطلق هم خون انسان میگه، چرا دو تا مسئلهش بکنی بعد ذیل هر دو مسئله همون دلیل رو بیاری برای این، بعد مسئله دیگه مطرح کنی همون دلیل رو بیاری برای این؟ این تفکیک میشه غیر منطقی. اما اگه عدله مثلا فرض بفرمایید توی مرحوم شیخ تو بحث بول توی مکاسب به بول ابل رو از غیر ابل جدا کرده بود، کلب معلم رو مثلا از غیر کلب سید و نمیدونم غیرش ممکنه جدا بکنیم، اونجا ببینید چرا جدا کرده مرحوم شیخ این بحث، چرا کلا نگفته آقا به حلال گوشت؟ آره گاهی وقتا ادله، اقوال، تفاصیلی که مطرح شده اینا به ما کمک میکنه که ما بفهمیم. آها تو موضوعات مستحدثن باید خیلی وقتا با تحلیل، یه آدم فقیه با تحلیل تشخیص میده که ممکنه اینا ادلهش فرق بکنه، من باید اینا رو جدا بکنم که دوچار مغالطه نشم. اما این اتفاق برای شخص بنده افتاده، دقت بفهمید. ما یه مسئله رو مثلا فرض کنید تصور می‌کردم تجزیه‌شو انجام دادم، رفتم تو ادله، بعد که ادله رو بررسی کردم تفصیلی‌تر فهمیدم تجزیه‌ام کامل نبوده، برگشتم دوباره تجزیه رو کامل کردم، این اتفاق می‌افته. خب فرصت تمام شد. برای تمرین جلسه بعدمون این سه تا مسئله رو برای ما تجزیه بفرمایید و بیارید. آیا معاوضه دون متنجس صحیح هست؟ این البته تو مکاسف
ده تجزیه شده این مرحله آخری که تمرین.
آره آره فقط تمرین این مرحله آخر. بعد آیا معاملات بانکی جایز است؟ آیا اهداء عضو جایز است؟ این سه تا مسئله رو تفکیک کنید. انشاءالله بعد از این تمرین دیگه مرحله مسئله شناسی تموم میشه، میریم وارد مسئله جمع اقوال بشیم. سلامات خط بفرمایید.